تعریف مجموعه وران این است که قال اعرابیون یا رسول الله من یحاسب الخلق یوم القیامه قال الله عز و جل قال نجونا و رب الکعبه قال و کیف ذاک یا اعرابی قال لان الکریمه اذا قدر عفا. نقشده که یک عرب بیابانی نزد رسول الله اکرم صلوات الله علیه آمد و پرسید که حساب و کتاب روز قیامت به دست کیست؟ حضرت فرمودند به دست خدا. عرب گفت که بنابراین نجات پیدا کردیم و خیالمون راحته. سوال کردند که چطور؟ گفت که لأن الکریمه اذا قدره عفا، چون شخص کریم وقتی که در مقام قدرت باشد و زورش برسه به زیر دستانش سخت گیری نمی کنه و اونها رو می بخشد و عفو می کند. انشاءالله از عفو پروردگار همه بهره‌مند باشیم. در ادامه مباحثی که داشتیم در ارتباط با قاعده اولیه فرمودن که مسلک مشهور در این زمینه مسلک قبه قابل بیان هست. دو بیان رو و دو نوع از استدلال رو قبلا بهش اشاره کردیم که قاعده اولیه عقلی طبق نظر مشهور که قبه قابل هست به چهار روش این بحث استدلال میشه. یکی همون بحث وجود علمی که مرحوم ناینی فرمودند و یا قیاس به عرف عقلا که هر دو اینها در حلقه ثانی بهش جواب داده شد. دو بیان دیگر از مرحوم محقق اصفهانی هست. در بیان اولشون فرمود که ما میدونیم که اون چیزی که ظلم هست و نباید بهش عمل بشه مخالفت انسان با تکالیفی است که براش حجت و دلیلی داره، اما اگر انسان مخالفت بکنه با اون تکالیفی که حجتی براش نداریم این ظلم حساب نمیشه. حتی تو بیانشون طولانی هست. مرحوم شهید صدر هم جواب میدن این ظلمی که شما بیان کردید که اگر ما یک جای حجتی نداشتیم و تکلیف قطعی نبود اگر مخالفت کردیم ظلم حساب نمیشه، مفهوم ظلم رو ما باید برگردونیم. یعنی اگر تحقیق بکنیم مفهوم ظلم خود به خود ظلم چیزی نیستش که در ابتدای درک عقل عملی قرار بگیره. ظلم به خاطر این که پا گذاشتن روی حق هستش قبیح میشه. در نتیجه ظلم رو عقل میاد با کمک حق میشناسد. حق رو اگر شما بشناسی زیر پا گذاشتنش ظلم میشه. از ظلم رو اگر ما تحقیق و تحلیل بکنیم میفهمیم که رعایت نکردن حق رو عقل عملی میاد به عنوان ظلم قلمداد میکنه و میگه قبیح هست. طبیعتا دعوای ما و شما دوباره میشه همون حق، که اینجا حق اطاعت پروردگار چیز من میگم دایره تکالیف مشکوک رو هم شامل میشه، شما میگید شامل نمیشه، پس باید بحثمون دوباره سراغ مسئله حق و طاعه باشد. پس تا وقتی که دایره حق و طاعه رو به هم تحقیق و تحلیل نکرده باشیم و به توافق نرسیم راجع به مفاهیم دیگر نمیتونیم به هیچ نقطه مشترکی برسیم. و بیان چهارم هم باز از مرحوم محقق اصفهانی هستش که ایشون در واقع میگن اگر که ما یک تکلیف حقیقی رو در نظر بگیریم، ما حالا توضیح میدم که ما یه سری تکالیف انشائی داریم، تکالیف حقیقی داریم. تکالیف حقیقی یعنی اون کارهایی که خدای متعال میخواد که ما انجام بدیم. چیزی که ما میخواد انجام بدیم اونها متقوم هستن و مشروط هستن به چی؟ وصول. اگر به ما یک تکلیفی برسه تکلیف حقیقی حاصل است و رخ میده، ولی چیزی که به ما نرسیده چگونه خدا از ما بحث و انبعاث و حرکت میخواد. بحث و حرکت شبیه همون حرفیه که توی بحث یک شماره وجود علمی مطرح بود، اینجا باید برای فلسفی تری مطرح میشه که به هر حال این که من خدای متعال از من بخواد که این کار را انجام بدم مترتب بر این هستش که چیزی به من رسیده باشه و من اطلاع داشته باشم. وقتی اطلاع ندارم که غسل جمعه واجبه، چگونه که خدا میخواد من رو تکلیف حقیقی انجام بده؟ این که بگیم واصل شده ان تکالیف غیر قطعی در حال بحثی ایجاد نمی کنن. وقتی که چیزی انسان براش مشکوک باشه باید ببینیم آیا اون بحث و حرکت ایجاد میشه یا خیر. اون بحث و حرکت رو مشکوک میگن در اثر تکلیف قطعی رخ میده، نه تکلیف احتمالی. البته بازگشت همه این بحثا دوباره به مسئله اخوتایی است که شاید صدر دار میکنن و بطرح میکنن. باز در جواب همیشون طبیعتا دو قسمت جواب میگن. یکی این که ما برای اینکه این بحث مشخص بشه دوباره باید اخوتایی رو بررسی بکنیم که شامل فقط تکالیف قطعی است یا مشکوکار رو هم شامل میشه. و اینکه این تکلیف حقیقی هم که شما میگید مرادتون چی هست؟ این تکلیف حقیقی آیا بحث جهل رو میگی که طبیعتاً جهل هست که من بدانم چه ندارم، و آیا بحث رو دارید مطرح میکنی؟ بحث هم چندان ثمره‌ای ندارش که شما بحث من رو بخواید هلاک قرار بدید. اگر تکلیفی باشد و حق و تعالی شاملش بشود، اینکه من انباز پیدا کنم یا نه اون نمیتونه تعیین کننده اون نتیجه‌ای باشه که باید به سمتش بریم. در صفحه 334 از ثالث ما ذکره المحقق الاصفهانی رحمه الله من ان کل احکام العقل العملی، شما فرمان تمام احکامی که عقل عملی درک می‌کند و بایدهای و نبایدهایی که در زندگی انسان دستور میده، مردها الى حکم رئیسی الاولی، بازگشت همه این احکام عقل عملی به یک حکم اساسی اولی هست که چی؟ قبح الظلم و حسن العدل. عقل عملی اساس همه دستوراتش به این هستش که میفهمد عدل باید انجام شود و ظلم باید ترک شود و کنار باشد. و نحن نلاحظ و مرحوم محقق اصفهانی فرمود که ما میبینیم که ان مخالفت ما قامت علیه الحجه، خب همین قامت علیه الحجه رو زیرش حد بکشید، اصل تمرکز این مشهور روی همینه. ما میبینیم که مخالفت کردن با آنچه که حجت براش هست خروجون ان رسم العبودیه. این استش که تو اگر چیزی رو حجت داری و باش مخالفت کنی از رسم عبودیت خروج کردی. و هو ظلم من العبد لمولا، ظلمی داری در حق مولاد انجام میدی. فیستحق منه الذم والعقاب، مستحق مذمت و مؤاخذه ای. خب و ان مخالفت ما لم تقام علی حجت، دل لم تقام خط بکشید، اگر چیزی برات حجت اقامه نشده نیست من افراد زون. عقل میگه این طرف بهش که نگفته بودی که هر نیم ساعت یه بار چای بیار تو اتاق من، باید کجا باید میدونست که نیم ساعت یه بار باید چای بیاره؟ از لیس من زیل عبودیه، این که یه نفر بخواد خدمتکار شما و بنده شما باشد، زی یعنی نوع رفتار و منش، منش یک عبد و بنده این نیستش که ان لا یخالف العبد مولاه فی الواقع و فی نفس الامر. زی عبودیت و بندگی این نیستش که در واقع مخالفت نکند، نه این نیست. یعنی اگرچه مولای شما و ارباب شما هر نیم ساعت یه بار چای میخواهد، ولی بنده خوب اون بنده نیستش که چه بداند چه نداند نیم ساعت یه بار چای بیارد. و فی الواقع و فی نفس و فی نفس الامر با هر آنچه که تو میخواهی مخالفت نکنند. اون که خبر نداره از این که شما هر چند ساعت یه بار چای میل دارید. فرمان از لیس من زی العبودیه،
از منش یک خدمتکار خوب این نیست که ان لا یخالف العبد مولاه فی الواقع و فی نفس الامر، این که مراقب باشد فی الواقع مخالفت با شما نکند، نه همچین شرطی در بنده های خوب نیست. فلا یکون ذلک از ظلم للمولا، اگر دیدید هر نیم ساعت یه بار چایی نمیاره چون خبر نداره، این ظلمی بر در حق مولاش انجام نداده. توجه داشته باشید این ظلم فعلا از طرف عبد نسبت به مولا رو دارم میگن. اگر بنده ای کارهایی که به مطمئن نبود انجام نداد، معناش نیست که ظلمی در حق مولاش انجام داده. و همین دلیل بندگان خدا هم اگر غسل جمعه ای رو نمیدانستن واجب است انجام ندادن، ظلمی در حق خدا متعال انجام ندادن و مرتکب نشدن و علیه ولا موجب للعقاب، درنچه دلیل نداره که اینها عقاب بشن، بل یقبه، بلکه اگر حتی عقاب بشن قبیح است. و به ذالکه یست و تو قبه العقاب لا بیان، منجه اون قبه العقاب لا بیانی که ما میگیم درک عقل است. عقل میگد که اون چیزی که انسان براش حجت ندارد اگر انجام بده ظلم نیست، در نتیجه نیاز شایسته عقاب و مؤاخذه هم نخواهد بود. من میشه این صد جواب میدونم و تحقیق ان ادعا اکون حکم العقل به قبح ظلم هو الاساس لاحکام العقل العملیه بالقبح عموما. این که شما ادعا میکنید که درک عقل حکم العقل به قبح ظلم، این که ادعا میکنید که این حکم عقلی که میگوید ظلم قبیح است، خب قبح ظلم رو باید توی گیومه بذارین، این که عقل عملی میگوید ظلم قبیح است، این که میگید این حکم هو الاساس لاحکام العقل العملی بالقبح عموما، اساس همه احکام عقل عملی، هر جا که میگوید یه چیزی قبیح است، اگه مثلا میگه دروغ قبیح است به خاطر اینکه یه نوع ظلم است و چون ظلم قبیح است پس دروغ قبیح است، اگه مثلا عقل میگه میفهمد که خیانت قبیح است چون میفهمد که خیانت یه نوع ظلم است و چون ظلم قبیح است، در نتیجه این که شما محقق اصفهانی میگویید که بازگشت همه احکام عقل عملی به یک حکم رئیسی قبح ظلم برمیگردد و انها کلها تطبیقات له، و اینکه تمام احکام عقل عملی تطبیقاتی برای این حکم قبح ظلم هستن، همونطور که اینجا گفتیم، یعنی تمام حرفا رو دارید تمرکز میدید روی حسن عدالت و قبح ظلم، بعد میخواد همه چیزها رو با مفهوم ظلم هست یا ظلم نیست حل کنید، میفرمان این حرف و این کانه هو المشهور و المتداول فی کلماتهی و کلمات غیری من المحققین، اگرچه این حرف مشهوری هست در زبان این بزرگوار و بقیه محققین معمولا اینو میگن و میگن عقل به عنوان اساسی ترین درک عملیش میفهمد که عدالت لازم است و ظلم قبیح است، الا انه لا محصل له، شاید میفهمان این نتیجه به درد بخوری از توش در نمیاد. چرا؟ لأننا اذا حللنا نفس مفهوم ظلم، اگر ما بیایم همین مفهوم ظلم را تحلیلش کنیم، حلل یا حلل و تحلیل، اگر بیایم همین مفهوم ظلمی که اینا میگن عقل به عنوان اساسی ترین درکش میفهمد که ظلم قبیح است، ازشون بپرسیم میشه به ظلم برای ما توضیح بدید ظلم چیه؟ وجدنا انه عبارتون عن الاعتداء و سلب الغیر حقا، میبینیم که مفهوم ظلم را وقتی از عقل میپرسید، ای عقل بگو ببینم ظلم چیست، میگه ظلم عبارت است از پا گذاشتن روی حق، تعدی کردن و سلب کردن حق، و هازا یعنی افتراز از ثبوت حق فی المرتبه السابقه. پس معلوم میشه که عقل قبل از اینکه بتونه تشخیص بده یه چیزی ظلم است یا خیر، باید تشخیص بده که دایره اون حق تا کجا بوده که الان اگر من فلان کار رو انجام میدم دارم پایی میذارم روی اون حق که بشود ظلم و بشود قبیح، یا دارم طبق اون دایره حق عمل میکنم که بشود عدل و بشود حسن. و هذا الحق بنفسه من مدرکات العقل العملی، چیزن فرمان حق چیزی است که خودش از ادراکات عقل عملی است، نه ظلم. فی البدایه اول عقل باید حق را بفهمه و اینکه حق فی نفسه شایسته تحقق و اطاعت است، اون موقع تخلف با اون میشود ظلم و قبیح.
صفات سلبی و ثبوتیه، مثلا این حق
خود تو یه کمی فکر بیشتر بکنید روش، یا دوستاتون بس کنید. فکر نکنم حرف درستی باشه حرفتون، چون اینجوری نیستش که همیشه صفات سلبی رو ما برگردونیم به صفات ثبوتی یا ثبوتی بگیم.
مفهوم منظورشون اینه که حق یه چیز وجودیه، ظلم یه چیز سلبیه.
چرا رفتید سراغ سلب و ایجاب؟ نه اصلا چرا رفتید سراغ اون مسائل؟ ببینید ایشون میگن ما یه عقل عملی داریم، قبلا هم بحث کردیم دیگه، اما اصول عقلی و اصول شرعی. گفتن عقل عملی به انسان میگوید چه چیزهایی شایستگی انجام دارن، چه چیزهایی نباید انجام بشون. این باید و نباید ها رو عقل عملی میفهمد. اینجا دارم میفرمان که ظلم به عنوان اساسی ترین چیزی که عقل میفهمد که نباید انجام بشود. نمیدونم چه جور ذهنتون رفته سراغ سلب و ایجاب. ظلم چیزی است که
بالاشتم شو سلب از حق قیلی بعد پایینم دوباره نمیشتن و ما در حق و به نفس این مدرکات عقل عملی به خاطر این دوتا جمله بالای به نفس قیلی نمیشه سلب از قیلی.
ببخشه ها جوها هستم از جوابه قچ
به خاطر دوتا جمله.
کدوم دوتا جمله؟ خب اون سلبه با سلب و ایجاب فرق میکنه، ربطی به اون نداره. ببینید توضیحاتی که من عرض کردم رو چرا میدید سراغ چیز دیگه. عرض کردیم عقل میفهمد ظلم نباید انجام شود. شیست در جواب میفرمان که از عقل میپرسیم ظلم چیست، میگه ظلم عبارت هست از پا گذاشتن روی حق، نه سلبی که شما در برابر سلب و ایجاب مطرح کرد. نه، عقل میفهمد که هرگاه که حقی رو رعایت نکند این مساویست با ظلم. در نتیجه به عقل باید بگیم پس اول باید بیایی دایره حق رو مشخص کنی که حق خدا، حق مولا، حق مادر، حق همسر، حق همسایه اینا چیست. وقتی شما حق همسایه رو دایرهش رو مشخص کردی، رعایت نکردن حق همسایه میشه ظلم در حق همسایه و کار قبیحی است. پس صرف این که میگه یه چیزی ظلم است اینجور نیستش که عقل اولا ظلم رو تشخیص بده. نه، اولا باید حقا رو تشخیص بده، در نتیجه رعایت نکردن حق ها اون وقت ظلم رخ میدهد. در نتیجه میفرمان که و هذا الحق به نفسه من مدرکات العقل العملی، اول عقل عملی باید حق رو تشخیص بده، وقتی که یه حقی رعایت نمیشه ظلم ایجاد میشه. فلولا ان للمنعم، از اگر نبود این که برای منعم یعنی برای پروردگار چی هست، حق شکر فی المرتبت سابقه، اگر برای پروردگار چنین حقی در مرتبه قبل از این ظلم اون چنان حقی وجود نداشت، لمن طبق عنوان ظلم علی ترک شکره، نمیتونستیم عنوان ظلم را منطبق کنیم بر ترک کردن شکر پروردگار. یعنی اگر که شما دارید به کسی میگید که ترک شکر خدا مساوی است با ظلم، این ناشی از این استش که در مرحله قبلی عقل شما فهمیده که شکر پروردگار حق هست و زیر پا گذاشتن حق مساوی با ظلم در حق پروردگار و قبیح و شایسته عقاب. فکون و شیئن ظلمن، پس اینکه یه چیزی ظلم بشود و به تالی قبیحن و در نتیجه قبیح بشه و شایسته عقاب بشه، مترتبون دائمان، همیشه مترتب بر این است که چی؟ علا حق مدرکن، مدرک حتما فتحشو بذارید، علا حق مدرکن فی المرتبت سابقه. باید حتما قبل از اینکه ما بخوایم در مورد ظلم بودن چیزی بحث کنیم، در مرتبه قبلش حق بودن یک چیز دیگری ثابت شده باشه که اون وقت رعایت نکردنش ایجاد مفهوم ظلم رو میکنه که عقل میفهمد قبیح است. خب این حق توی بحث ما چی چیه؟ و او بفل مقامه حق و طاعه. پس در بحث ما اول باید دایره حق و طاعه رو مهم مشخص کنیم که در نتیجه بفهمیم غسل جمعه نکردن آیا زیر پا گذاشتن حق و طاعه خدا هست یا نیست. اگه هست میشود ظلم. دیگه حالا شما نمیدید که نمیدونم تکالیفی که ما حجت داریم و نداریم این مثلا ظلم هست یا ظلم نیست. فلابد ان یتجه البحث الى، پس باید بحث ما متوجه به این مسئله بشه و به این سمت پیش بره که ان حق الطاعت للمولا، این که ما حق و طاعه در پیشگاه پروردگار داریم، هل یشمل التکالیف الواصله بالوصول الاحتمالی، آیا شامل اون تکالیفی که احتمالش را میدهیم، بالاخره این که ما احتمال غسل جمعه رو میدیم بالاخره یه وصولی داشته که همچین احتمالی در ذهن ما ایجاد شده دیگه، این تکلیفی که به ما رسیده است منتها در اثر یک دلیل ضعیفی که فقط احتمالی ایجاد کرده یقین ایجاد نکرده، آیا این تکالیف احتمالی رو هم حق و طاعه شامل میشه؟ او یختص به ما کان واصلا بالوصول القطعی، یا فقط مختص اون جایی هستش که وصول قطعی و اطمینان آور باشه. شما مشهوری ها میگید فقط وصول قطعی رو شامل میشه حق و طاعه و فقط عقاب مربوطه به جایی که اونجا رو ترک بکنی، اگر مشکوک ها رو ترک بکنی هیچ عقابی نیست، ظلمی نیست. ولی من شایسته چون میگم که تکالیف احتمالی رو هم حق و طاعه شامل میشه، در نتیجه مبنای شما رو نمیپذیرم. بعد الفراغ رو باید توی پرانتز بذارید تا آخر پاراگراف. بعد الفراغ عن عدم شموله للتکلیف به مجرد ثبوته واقعا ولو لم یصل به وجهن، و علامت سوال آخر هم چندان علامت سوال به جایی نیست، مربوط به اون حلیه که دو خط بالا هست. بعد الفراغ یعنی بعد از اینکه ما و مشهور هر دو فارغ از این هستیم، یعنی هر دومون اینو قبول داریم که عدم شمولهی یعنی شامل نمیشود چی حق و طاعه لتکلیف به مجرد ثبوتهی واقعا ولو لم یصل، تکالیف
درست؟ یعنی تکلیفی که خدا متعال ثابت کرده ثبوت تکلیف داشته بدون اینکه به من وصول پیدا کنی، اینو که همه ما قبول داریم که نسبت بهش تکلیفی نداریم چه ما و چه مشهور، اما تکلیفی که وصول هم پیدا کرده منطقه این وصولش گاهی وقتا یقینی هست گاهی وقتا احتمالی هست، مشهور اینجا رو فقط در نظر میگیره، من شاید هست هر دو رو درست؟
نجه میگن در مورد تکالیفی که غیر واصل باشد به هیچ صورتی به وجهن، یعنی به هیچ وجهی به هیچ صورتی تکلیفی به من واصل نشده، مثلا خدا در تکلیفش در نظرش بوده اسفناج حرام باشد، به هیچ صورتی این بیان نشده است. خب در این زمینه که هیچ کس اصلا حرفی هم نمیزنه و احتمال جشمت احتمال قبح و عقاب و غیره هم نداره، اما تکالیفی که واصل شده است مثل غسل جمعه یا حرمت یک موسیقی، حرمت دلستر، چیزهایی که ما احتمالی میدیم در مورد حرمتش، اینها مشهور فقط مختصش میکنن به یقینی ها، من احتمالی ها رو هم شامل حق و طاعه میدم. عرابه باز دلیل چهارم مذکر المحق الاسفانی ایزن مجددا بیان دیگری دارن، ایشون تعمیقا لقاعدت قبح لقائب لا بیان، به خاطر اینکه یه مقداری بیشتر این قاعده رو عمق ببخشن، علا اساس مبنى له فی حقیقت تکلیف، بر اساس یک مبنایی که برای خود محقق اصفهانی است، این مبنا در ارتباط با اینکه حقیقت تکالیف رو ایشون توضیح میدن که تکالیف تقسیم میشن به تکالیف انشائی، تکالیف حقیقی، این تکالیف در حقیقت حقیقی تکالیف هستن که مولا میخواد بنده کار رو انجام بده، اونها مترتب بر وصول هستن. ایشون میگن حاصل و یعنی مرحوم مقصانی میگن ان تکلیف انشائی و حقیقی، فل انشائی و ما یوجد و بالجعل و الانشاء، تکالیف انشائی اونهایی هستن که به صرف جعل و انشاء رخ دادن و حاصل شدن، و هازا لا یتوقف علی الوصول، این که به بنده ای واصل بشود یا نشود عرض کنم ربطی نداره و حتی اگه واصل هم نشه اون تکلیف انشایی، تکلیف شاید بشه گفت چیزهایی که آثار حقیقی رو در اشیا یا اعمال ایجاد میکنه، مثل اینکه فرض بفرمایید صله رحم موجب ازدیاد برکت عمر انسان میشه، بی اعتنایی و بدرفتاری با والدین و اقوام و ذوی الحقوق موجب کم بی برکتی و سلب عمر انسان و برکات زندگی انسان بشه. اینها ممکنه طبق بیان مرحوم محقق اصفهانی جزء تکالیف انشایی در نظر بگیرم. فرمان و آزا لا یتوقف علی الوصول، اینها ربطی به نداره که حالا بنده خبر داشته باشد یا نه. وقتی خدا تعالی فرماد که در حق والدینت بدی نکن، حتی اگر تو خبرم نداشته باشی این آثار هست و این تکلیف داره کار خودش انجام میده. حالا باز به مصادیقش باید در کتاب نهایت و درایه که کتاب خیلی فلسفی هستش جزئیاتی رو اونجا مراجعه کنید. و تکلیف الحقیقی ما کان انشاءه بداء البعث و تحریک، تکالیف حقیقی اونایی هستن که خدا متعال میخواد بنده کاری را انجام بدهد، به اون کاره خدا متعال توجه داره نه به اون آثار حقیقی که در اشیا هست. و تکلیف الحقیقی ما کان انشاءه، جعل این تکلیف به انگیزه حرکت پیدا کردن مکلف است. و هازا متقومون بالوصول، تکالیف حقیقی متقوم هستند به اینکه واصل شده باشه به انسان، اگر به گوش انسان رسیده باشه حرکت پیدا میکنه، شبیه همون مطلب شماره یکمون میشه که اونجا هم گفتیم که اون وجود واقعی سوس نیستش که من ازش میترسم و الا ممکن است در کنارم رد بشه و من خبر نشته باشم اصلا نترسم، اما وجود علمی هستش وقتی خبر پیدا میکنم ازش میترسم. از لا یعقل ان یکون التکلیف به مجرد انشائهی باعثا و محرکا، معقول نیست که یک تکلیفی به مجرد اینکه انشاء شده در نزد پروردگار باعث بعث و حرکت در من مکلف بشه. و انما یکونو کذالک به وصوله، وقتی باعث حرکت من می شود که واصل بشه و به گوش من برسه که خدا گفته این کارو بکن، خب من تحریک میشم که برم سراغ نماز، روزه و بقیه. فکما ان بعث العاجز غیر معقوله، همان گونه که حرکت دادن و به حرکت انگیختن یک انسان عاجز غیر معقول هست، کذالک که بعث الجاهل، مثلا انسانی که پاش تو گچه شما او رو به تشویقش کن بره فوتبال، خب قبیحه، چه معنایی داره شما به این آدمی که کمرش تا کمرش تو گچه داری تشویقش میکنی که چقدر فوتبال مفیده، چقدر به تو انرژی میده، بود برو فوتبال بازی کن، کار قبیح غیر معقولی است. آدم جاهلی هم که هیچ خبر ندارد که غسل جمعه واجب است، به این خدا متعال او رو همجور داره تشویق میکنه به سمت غسل جمعه، اون که خبر نداره از وجوبه. و کما یختست تکلیف الحقیقی بالقادر، همون گونه که هل دادن حقیقی به کسانی مختص است که توان داشته باشن، ویرگون کذالک یختست به من وصل الی، همچنین این تکلیف حقیقی اختصاص به کسانی دارد که حکمی بهشون واصل شده باشه، لیمکنه حل این به آسوان، تا امکان این وجود داشته باشه که این بنده خدا از این تکلیف حقیقی این به آس پیدا بکنه و دستور بپذیره و بر اساسش حرکت کنه. فلا منال اقابه و تنجز من عدم البسول، پس هیچ معنای ندارد که بگیم خدای متعال تکالیفی را منجز کرده در حق بندگان بدون اینکه بهشون حکمی رسیده باشد، لانه او یسابق و عدم تکلیف الحقیقی، تکلیفی که به گوش انسان نرسیده مساویه با نبود این تکلیفه. فیمقع العقاب بلا بیانه، در نتیجه اگر خدا متعال بخواد این شخص رو عقابم بکنه عقاب قوی خواهد بود. لا لانه تکلیف الحقیقی لا بیان علیه، نه به خاطر نبود بیان، علما اصفهانی روی نکته تاکید میکنن، نه به خاطر نبود بیان، نمیگیم که قبح قابل بیان چون که بیان نیست قبیح هست، بل لانه لا ثبوت له مع الوصول، نه اینکه بوده و بیان نشده، حتی ثبوت هم ندارد، ثبوتاً این تکلیف تکلیف قبیحی است، ثبوتاً انسانی که میخوای حرکت بکند در صورتی که این تکلیف به او برسد تکلیفی است که معقول است و عقلا تاییدش میکنند، اما مکلف چجور در مرحله قبلی گفتیم مکلفی که تا کمرش تو گچه قوی هست که ثبوتاً هم حتی بهش بگی که برو فوتبال بازی کن، اینجا هم مکلفی که به تکلیفی علم پیدا نمی کنه ثبوتاً هم در موردش تکلیف حقیقی وجود نداره. که حالا در این زمینه بحث ها و مباحث تحلیل ها زیاده، در حلقه ثانیه هم یه جایی این بحث رو داشتیم که اگه خاطرتون باشه این بحث اومده بود که تکلیف کردن یک شخصی که بدنش تو گچ هست، اگر ما منظورمون فکر کنم اون بخشایی که بحث مراتب مختلف احکام بود، اراده و مصلحت و جعل و ابلاغ و مجهول و اینها، تفکیک بین جعل و مجهول، فکر می‌کنم اینجا این بحثو حالا یا متن کتاب بود یا توی توضیحاتمون این بحثو داشتیم که وقتی که مثلا شما به یک دانش آموزی که بدنش تو گچ هست میگی بیا برو فوتبال، بله اگر قصدت هول دادن این به سمت فوتبال باشه این کار قبیحیه، عقلا میفهمن که این تو گچه نمیتونه بره فوتبال بازی کنه، ولی یه وقتی هستش که شما وقتی میگی برو بره بچه ها بریم فوتبال یا پسر جون بریم فوتبال، اولا میخوای مصلحت فوتبال رو بهش یادآوری کنی، خب این برای ابلاغ هایی که خود متعال نسبت به مکلفین داره لازمه که بدانن چیا مصلحت داره چیا مفسده داره، یا میخوای به فرض درش یک شوق ایجاد کنی که در صورت برطرف شدن مانع به سرعت این شخص بیاد به سمت اون فعل، یا چند تا چیز اونجا داشتیم، در صورت اینطور نیستش که تکلیف شخص جاهل مطلقا قبیح باشد و همچین چیزایی رو نداشته باشیم. حالا اینکه محقق اصفهانی فرمان البته مقام علمی فقهی اصولی فلسفیشون خیلی بالاست، ولی به هر حال ریزکاری هایی هم توی بحثاشون مورد بحث و تحلیل بوده و هست. در صورتشون اینجوری فرمودن که نمیشه اصلا انسان جاهل رو که بیانی نشده براش تکلیفش کرد. خلاصه اینجا نوشتیم که متقومه به وصول هست و تا وصول نباشد این مشروط، اینجا نوشتیم با واژه مشروط اشتباه نشام، هم تلایی متقوم رو میخواستم بنویسم به جای متقوم مشروط نشد. و یعنی دو علاقه اشکالی که میشه به این فرمایششون دور نزد دو اشکال هست، یک اشکال نسیش که دوباره ما باید بریم سراغ دامنه حق و طاعت، یه اشکال هم در مورد تحلیل فرمایششون که توی جعل و بعث تفکیک میشه. اولا حق طاعت، اولا دوباره باید بریم سراغ مفهوم حق و طاعت، از شما بپرسیم که دایره حق و طاعت رو شما شامل چیا میده، میگیم این حق و طاعت ان کان شاملا للتکالیف الواصله بالوصول الاحتمالی، اگر شما مثل من میپذیرید که حق اطاعت پروردگار شامل اون تکالیفی باشد که وصول احتمالی هم ایجاد میکنن، مثل همین غسل جمعه یا حرمت دلسته، فباعثیت و باعثیت و تکلیف و محرکیت و مولویان، این که یک تکلیف احتمالی پروردگار باعثیت داشته باشه، یعنی باعث بشه، یعنی این باعث اسم فاعل دیگه، یعنی من رو هل بدهد، آره باعث اسم فاعل بعثه، یعنی هل دهنده تحریک کننده، اگر تحریک کننده من هست این تکلیف مشکوک و محرک من هست من رو داره هل میده به سمت چی؟ به سمت اون موضوع
انجامش،
بله محرکیتهی محرکیتهو مولویان مع شک معقولتون عیزم، بگیم در حالت شک هم همچنان معقول هست، یعنی من تحریک شدم به سمت رفتن به سمت غسل جمعه، اگر میگید حق و طاعت شامل این تکالیف هم میشه در اینجا هیچ مشکلی باقی نمونه، یعنی خدای متعال یک تکلیف مشکوکی به دست من رسیده که میدونه بر اساس این که من حق و طاعه رو شامل وصول احتمالی هم میدهم، میرم به سمت قسط جمعه. خب دیگه غرض حاصله دیگه، خدا میدونه که این بنده خواهد رفت به سمت قسط جمعه، در نتیجه این باعثیت معقول میشه و ذالک لانه یحقق موضوع حق طاعه. یعنی با همین شک در تکلیف و احتمال وجوب غسل جمعه، محرکیتش حاصل میشه، حق و طاعه انجام میشه، هیچ مشکلی هم باقی نمیمونه. و این لم یکن حق و طاعه شاملا لتکالیف المشکوکه، اما اگر شما میگید که حق و طاعه فقط شامل تکالیف یقینی میشه، دایرش رو اونجا قرار دادی، فمن الواضح انه ليس من حق المولى ان يعاقب على مخالفتها، لنجه مولا حقی نخواهد داشت که مخالفت بکنه کسانی که با این تکالیف مشکوک مخالفت کردن، لانه ليس مولا بلهازها، دیگه مولا هیچ مولویتی ندارد در قبال این تکالیف مشکوک. تکالیف مشکوک به لحاظ این تکالیف مشکوک که دیگه مولای من نیست، چون من شک دارم در این زمینه و حق و طاعه هم شامل حالش نمی شود، در نتیجه هیچ کاری نمی کنم، مثل بعضی از مستخدما یا کارمندایی که توی یک مجموعه خیلی بیزن میفتن به دنده لحظ، میگم فهم من فقط همون شرح وظایفی که رو کاغذ برام نوشته فقط همون رو انجام میدم، هیچ کار دیگه انجام نمیدم. بلا حاجت ان الهاد البیانات و تفصیلات، دیگه نیازی به این توضیحات نداره که به حکم بزنید به انشائی و تحقیقی و اینجاش متعتب بر چیه فلان، نه بگی آقا وقتی حق و طاعه شامل تکالیف مشروب نمیشود دیگه انجام ندادنش هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. و ها کدا نجد مرتن اخرى، در نتیجه دوباره بحث ما رسید به چی؟ حق و طاعه، ان روح البحث، بس تمام این مباحث یجب ان یتجه الى تحدید دایره حق و طاعه. پس دوباره برگشتیم به مسئله حق و طاعه، فهمیدیم اونجا باید تکلیف خودمون رو با مشهور مشخص کنیم. این یه جواب. جواب دوم هم به مرحوم اخی اصفهانی نسش که این تکلیف حقیقی که شما اینجا درست کردید، منظورتون از این تکلیف حقیقی که میگید متقومه به وصول است چیه که متقومه به وصوله؟ آیا جعل رو دارید میگید یا بعث رو دارید میگید؟ ان تکلیف الحقیقی الذی ادعی کونه متقوما بالوصول، این تکلیف حقیقی که شما مرحوم حق اصفهانی فرمودید متقومه به این استش که به دست من برسد، منظورتون چیه؟ ان اراد به الجعل الشرعی للوجوب مثلا، اگه منظورتون در مرحله جعل میگید جعل متقوم به وصوله، مثلا الناشی من ارادت ملزمت للفعل، خب جعل شما میدونید که ناشی از چیه؟ اون مصلحت و اراده ای هستش که در مراتب جعل حکم خوندیم دیگه، در مرتبه جعل اول یک مصلحتی بود، اراده ایجاد میشه و جعل میشه. خب من ارادت ملزمت للفعل و مصلحت ملزمت فی، و من الواضح ان هذا محفوظ مع الشک، ایضاً خیلی واضحه که در اون مرتبه از جعل حکم هیچ ربطی به شک من مکلف که نداره. خدا متعال اگر در مصلحت عالم آفرینش میبینه که دل استر مفسده داره، در نتیجه حکم حرمت رو براش جعل میکند، حالا چه من شک داشته باشم چه نداشته باشم، ربطی به شک و علم من نداره که اون مرحله جعل، خب اون که هستش اصلا ربطی به شک و تردید من مکلف نداره. حتی لو قلنا به انه غیر منجز، حتی این که بگیم که بله تکلیف حرمت دلستر منجزم نشده در حق من، به من هم هیچی نرسیده، و ان المکلف الشاک غیر ملزم به امتثال عقلا، بله من این که مکلفم و شک دارم در حرمت دلستر یا شک دارم در وجوب غسل جمعه، عقلا لازم نیستش که امتثال بکنم. حتی اینم بگیم، حتی اینجا رو دارم میگن در مرحله‌ای که به من نرسیده باشد، هم ما هم شما قبول داریم که ما مجبور به اجراش نیستیم، ولی این که ربطی به جعل حکم نداره، که جعل حکم میتونه ناشی از مسائل و مفاسد باشه که خدا خبر داره. میگم مثل حرمت اسفناج، حرمت اسفناج رو خدا متعال جعل کرده باشد به گوش ما هم نرسونده باشد، اون که ربطی به این که ما بدانیم و ندانیم ندارد، که لأن شیئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، این که شما نه جعل حب، نه اراده پروردگار، نه مصلحتی که در دلستر یا اسفناج یا موسیقی هست، نه ربطی به وصول به من ندارد. خب پس میگن منظور شما محقق اصفهانی از اینکه گفتید تکلیف متقابل وصول است، منظورتون از تکلیف جعله؟ نه خیر، جعل هیچ وقت ربطی به وصول نداشته. و این اراده به ماکان مقرونن به دائل بحث و تحریم، اگرم منظورتون از اون تکلیف عقلی که گفتی، منظورتون اون تکلیفیه که همراه با بحث و تحریک ما مکلفین اتفاق میفته، فلنفترض ان هذا غیر معقول بدون وصوله. خب ما فرضمون این میشه باشه، میپذیریم که ان هذا یعنی این تکلیفی که میخواد منو هول بده غیر معقول بدون وصول، بدون این که به من واصل شده نمیتونه منو هول بده. بله اینا ما میپذیریم. الا ان ذلک لا ينهی البحث، این که بحث رو تمام نمیکنه. انها ينهی یعنی بحث رو تمام کردن، بحث رو به یه ثمره رسوندن، بحث رو به نتیجه رسوندن. این که بحث ما رو به نتیجه نمیرسونه. لان شک فی وجود جعل به مبادئه من الاراده و المصلحه الملزمتین، این که ما شک داریم که آیا در این مسئله جعلی خدای متعال انجام داده با وجود اون مبادیش که مسئله اراده و مصلحت و اینها بوده، موجودن علا ای حال، اون شک در مورد این حکم قطعا الانم وجود داره، حتی ولو لم یکن مقرونن به دائل بعث و تحریم. اینجا رو وقت میگنم، اینجا رو دارن میگن. ببینید میخوام بفرمان که اگر شما اون مرحله رو اشاره کرده که اونجا ما با شما قبول داریم که جعلش رفتی وصول نداره، ولی اگر این مرحله رو دارید میگید که بحث وصول هستش، بحثی هستش که قرار هست ما رو هل بده، خب این که من بخوام هل پیدا بکنم یا هل پیدا نکنم، حتی اگر که این حکم همراه با انگیزه بحث و تحریک منم نباشه، باز من احتمال میدهم که یک مصلحت و مفسده ای که ملزمه بوده توی این حکم بوده، گرچه اون باعثیت و محرکیت ایجاد نشده باشه. یعنی ببینید باز مثال تو ذهنتون بیارید سراغ همون حق طائعی که شهید صد میخوام بفرمان که انسانی که دلهوره امتثال حق اطاعت پروردگار رو داره، فقط منتظر تکالیف یقینی نیست، تکالیف احتمالی رو هم برای خودش ملزم الزامی و لازم التبعیت میبینه. در اینجا میفرمان که اگر که ما بیایم فقط در یعنی مسئله بعث و تحریک رو در نظر بگیریم، الا ان ذلک لا ينهی البحث، این نمیتونه بحث ما رو جمع بندی بکنه. چرا؟ لان شک فی وجود جعل به مبادئه من الاراده و المصلحه الملزمتین، این که من همچنان شک دارم که آیا جعلی رخ داده یا نه، در هر حال این شک من وجود داره، حتی ولو لم یکن مقرونم به دائل بحث و تحریک، حتی اگر که اون بحث با بحث و تحریک همراه نباشد، یعنی حتی اگر هم به صورتی نباشد که یقین برای من ایجاد بکنه که از نگاه شما چیزی باشد که برای من الزام آوره، اما اون شکه همچنان برای من که عقد تو رو قبول دارم برای من اذیت کننده هست و احساس میکنم که اینجا یک اراده هست، اگرچه برای من یقینی نشده ولی باید ملاحظه‌شو بکنم و برم سراغش. ولو بود انه یلاح هست، در نتیجه باید ملاحظه بکنیم که انه هل یکفی احتمال ذلک فی التنجیز اولا، باید ببینیم که احتمال وجود این چنین مصلحتی و اراده از جانب پروردگار کفایت میکنه که در من یک تنجیز ایجاد بشه، در من یک الزام ایجاد بشه برم به سمت اطاعت یا خیر. این که حالا بیاییم و عدم و تسمیت ذلک به تکلیف الحقیقی مجرد و اصطلاح هن ولا یعنی انبست واقع ها، این که حالا شما اسمش رو بذارید تکلیف حقیقی، تکلیف انشائی، این بحث ما رو به سرانجام نمی رساند و مشکل ما رو حل نمی کند. مشکل ما پس در همه موارد برگشت به تعیین دائره حق و طاعه. دوم مسلک و حق طاعه که اینجا هست دیگه، مسئله مرموم شهید صد که بحث حق و طاعه هستش و فرمان که طبق نظر ما و هاکذا نسل الى المسلک الثانی و هو مسلک حق تا المختار، آنچه مورد اختیار حشایت سر رو پیروان فقهی و اصولیشون هست مسئله حق تا است و نحن نؤمن فی هذا المسلک، ما در این روش و مبنا ایمان داریم به این که به ان المولویت الذاتیت ثابت لله سبحانه و تعالی، این که خدای متعال ذاتن مولای عالم آفرینش است، لا تختص به تکالیف المقطوعه، این اختصاص ندارد تمام تکالیف، فقط تکالیفی که ما بهش یقین داریم این حق عبودیت پروردگار رو، بل تشمل و مطلق تکالیف الواصله ولو احتمالا، اینجا هر تکلیفی که به نوعی به من رسیده باشد حتی با احتمال تکلیف من باید حق عبودیت پروردگار رو رعایت کنم. و هذا من مدرکات العقل العملی، شون فرمان این همون از ادراکات اولیه عقل عملی هست که بایدها و نبایدها رو درک میکرد و هیه غیر مبرهنه. نکته جالب این هستش که شایسته میفرمان این حرفی که من میزنم هیچ برهانی ندارد و هیه غیر مبرهنه، این بحث حق و تائه برهان نداره که شما بگید دلیلت برای حق و تائه چیه. فکما ان اصل حق تائه للمنعم والخالق، همونطوری که اصل این که من باید منعم و خالق را اطاعت کنم، مدرکن اولیون للعقل العملی، جزء ادراکات اولیه عقل عملی این استش که اون کسی که من را آفریده است باید اطاعتش کنم، اون کسی که همه نعمت ها را من داده است باید شکرش کنم، این غیر مبرهنه. درست؟ اصل این مسئله چه برهانی شما میتونید براش بیان بکنید؟ خب بعد از مبرهنه دوباره یه ویرگول بذارید، کذالک حدوده سعتا و ضیقا، همونطوری که اصل این که من باید خدا را شکر کنم نیاز به برهان ندارد، دایره این شکر و رعایت حرمت پروردگار هم نیاز به برهان ندارد. و علیه فالقاعده العملیه الاولیه، اون چیزی که عقل من درک میکنه بدون اینکه شرع بخواد پا در میونی کنه و رای جلوی پای ما بگذاره، عقل ما اگر خودش باشه و جهان آفریدش و خدا، میفهمد که یه اصالت الاشتغال به حکم العقل، میگه اصل آن استش که من ذمه‌ام مشغول است به هر تکلیفی که به نوعی به من رسیده حتی وصول احتمالی، حق عبودیت و بندگی اقتضا میکنند که من اون تکلیف را رعایت کنم. مالم یثبت ترخیص الجاد و فی ترک تحفظ، تا زمانی که ثابت نشده باشد یک رخصتی، ترخیص رخصت، جاد یعنی جدی، فی ترک تحفظ، تحفظ یعنی مراقبت و کنترل، ترک تحفظ یعنی ترک این کنترل، یعنی اگر که یک رخصت و اجازه درستی و موثقی از جانب شارع به من رسید که شما نمیخواد اینجا رعایت کنی، اونجا عقل کنار میکشه و میگه باشه، و الا تا زمانی که همچین اجازه ای از طرف شارع نیامده، عقل من میگه دلستر رو نخور، موسیقی رو مطلقا گوش نده، غسل جمعه رو هر هفته به جا بیار و غیره، الا منتقدم فی مباحث قرد. پس این شد درک عقل عملی، قاعده اولی این شد، فلا بد من الکلام عن هذا ترخیص. بنابراین اگر ما میخوایم زندگیمون با این همه سختگیری همراه نباشه، اون موقع به عنوان قاعده ثانویه شرعی باید بیایم سراغ چی؟ ترخیص شارع، و ببینیم که آیا شارع در مقام قاعده ثانویه آیا به ما ترخیصی داده است یا نه. اگر در موارد مشکوک شارع ترخیص داده بود، خیالمون راحته و از عقلمون دیگه از این حکمش خیلی نمی ترسیم و نیازی به مراقبتش نداریم. و هو ما یسمی بالبراءت الشرعیه، این میشه براءت شرعی. از خلاصه این مباحث، از نظر شرعی ما براءت شرعی رو داریم، از نظر عقلی طبق مشهور براءت عقلی، طبق نظر شایسته احتیاط عقلی، و
و به جزئیات برائت شرعی در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت
الله.